ساعت 17 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. آنتونی بلینکن روی کرده مثبت گروه افراطی حماس به قطعنامه شورای امنیت را امیدوار کننده توصیف کرد. و بر اثر غرق شدن یک قایق مهاجران در نزدیکی سواحل یمن دست کم 49 تن کشته شدند. و کشته شدن معاون رئیس جمهوری مالاوی در سانحه سقوط هواپیما تایید شد. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده که در اسرائیل میبرد روی کرده گروه افراطی حماس در استقبال از قطعنامه شورای امنیت پیرامون آتش‌بس در غزه را نشانه ای از امید خواند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد گروه افراطی حماس که از سوی کشورهای غربی یک گروه تروریستی شناخته می شود گزارش داد که این گروه از قطعنامه شورای امنیت استقبال کرده و آماده گفتگو خواهد بود. و با این حال وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد که اظهار نظر رهبری شاخه نظامی حماس رویکردی است که در این زمینه مؤثر خواهد بود. بر اثر غرق شدن یک قایق مهاجران در نزدیکی سواحل یمن دست کم 49 تن کشته و 140 تن هم ناپدید شدن. این موضوع را سازمان بین المللی مهاجرت زیر شاخه سازمان ملل متحد اعلام کرد. این قایق حامل حدود 260 شهروند سومالی و اتیوپی بود و از مبدأ ساحل شمالی سومالی وارد مسیر 320 کیلومتری برای عبور از خلیج عدن شده بود. عملیات جستجو و امداد و نجات همچنان ادامه دارد و تا کنون 71 نفر نجات پیدا کردند. 31 زن و 6 کودک هم در میان قربانیان هستند. یمن یکی از مسیرهای اصلی مهاجران از شرق و دماغه آفریقاست که تلاش میکنند خود را به کشورهای حوزه خلیج فارس برسانند. فروردین ماه دست کم 62 تن در اثر غرق شدن دو قایق در نزدیکی سواحل جیبوتی جان خود را از دست دادند. و رئیس جمهور مالاوی کشته شدن معاونش و 9 تن دیگر را بر اثر سقوط هواپیما تایید کرد. لازاروس چاکورا همچنین تایید کرد که هیچ کس در این حادثه زنده نمانده. به دنبال بیش از یک روز جستجو، لاشه هواپیمای نظامی حامل ساولوس چیلیما در منطقه کوهستانی در شمال این کشور در جنوب شرقی آفریقا کشف شد. همسر یکی از رؤسای جمهوری پیشین مالاوی هم از سرنشینان این هواپیما بود. مت فردریسکن نخست وزیر دانمارک میگوید هنوز در حال بهبود از جراحات جسمی و روحی حمله هفته پیش است. در این حمله گردن خانم فردریسکن آسیبی جزئی دید. خانم فردریسکن همزمان درباره افزایش خشونت در فضای عمومی هشدار داد. هفته پیش یک مرد 39 ساله لهستانی در یکی از خیابان‌های مرکزی کوپنهاگ به نخست وزیر دانمارک حمله کرد. به گفته پلیس مهاجم در زمان حادثه تحت تاثیر الکل و مواد روانگردان بوده و هیچ گونه انگیزه سیاسی نداشته. حمله به خانم فردریسکن درست هفته پس از حمله جدی به روبرتو فیتسو نخست وزیر اسلوواکی رخ داد. اما در میان رهبران اروپایی احتمالاً هیچ کس به اندازه نخست وزیر ایتالیا از نتایج انتخابات پارلمان اروپا خوشحال نباشد. جورجا ملونی که حزبش در این انتخابات درخشان ظاهر شد، حالا به چهره مهمتری در معادلات آینده بروکسل تبدیل می شود. سعید جعفری گزارش می دهد.
این صدای جورجا ملونی است، نخست وزیر دست راستی ایتالیا که حالا بسیاری او را ملکه جدید اروپا می خوانند. سیاستمداری که نتایج انتخابات پارلمانی اروپا برای او خوشایند بود و احتمالاً باعث خواهد شد نقش مهمتری در معادلات بروکسل ایفا کند. حزب خانم ملونی به نام برادران ایتالیا در جریان این انتخابات موفق شدند با کسب 28% به پیروزی برسند. ملونی و حزب او هرچند پیشتر متهم می شدند که ریشه های فاشیستی دارند و پیوندهای مشترکی میان سران این حزب با افکار دولت بنیتو موسولینی دیده می شود، اما او در طول سالهای حضور در قدرت توانسته حساسیت های کمتری را در اروپا برانگیزد. تا جایی که اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا درباره همکاری خود با نخست وزیر ایتالیا اینگونه می گوید.
من با جورجا ملونی در شورای اروپا بسیار خوب کار کردم. او به وضوح طرفدار اروپا است و در مقابل پوتین بسیار صریح است. خیلی واضح طرفدار حاکمیت قانون است و ما به خوبی با یکدیگر کار می‌کنیم.
حمایت ملونی می‌تواند بخت فون در لاین برای باقی ماندن در ریاست کمیسیون اروپا را افزایش دهد و در مقابل به نخست وزیر ایتالیا هم اهرم فشاری بر مدیر اجرایی اتحادیه به عنوان یک رابط میان راست‌های افراطی و میانه رو خواهد داد. نقطه قوت ملونی تأکید فون در لاین در خصوص عدم تمایل او برای کار کردن با کسانی چون ماتئو سالوینی، رهبر حزب ضد مهاجر لگا در ایتالیا و همچنین مارین لوپن در فرانسه است. تنفری که البته یک جانبه نیست و سالوینی و لوپن هم علاقه‌ای به فون در لاین ندارند. در این حال در طول 2 سال اخیر ملونی سعی کرده رویکرد هوشمندانه ای را در پیش بگیرد. او در سال 2022 و پس از انتخاب به عنوان نخست وزیر در اولین سفر خارجی خود به بروکسل رفت و تلاش کرد نگرانی ها نسبت به رویکرد دولت جدید روم را برطرف سازد. هرچند ملونی بر سر مسائل مهاجرتی با اتحادیه اروپا اختلافاتی داشته و بر لزوم تدوین سیاست های سختگیرانه تر در قبال این موضوع تاکید دارد، اما او تاکنون در 3 نوبت همراه با فون در لاین به شمال آفریقا سفر کرده و قراردادهایی را با مصر و تونس برای جلوگیری از خروج پناهجویان از این کشورها به سمت اروپا به امضا رسانده است. با این حال رویکردهای او در قبال مسائل اجتماعی یکی از پاشنه‌های آشیل همکاری روم با اتحادیه اروپا است، جایی که سیاست‌های او در قبال دگرباشان جنسی مخالفان زیادی دارد. او در یکی از سخنرانی‌هایش در این باره چنین می‌گوید:
من به دولتی اعتقاد ندارم که تمایل همجنسگراها به فرزندخواندگی رو بر حق اون کودک برای داشتن پدر و مادر مقدم میداره، فقط به این دلیل که همجنسگرا رأی میده و کودک نمیتونه رأی بده. اکنون از این صحبت میکنن که نام پدر و مادر از شناسنامه ها حذف بشه، چون خانواده برای اونها دشمنه، هویت ملی دشمنه، هر چیزی که ما رو تعریف میکنه برای اونها دشمنه. این بازی اونهاست که هر چیزی که هستیم رو از بین ببرند. بازی اونهاست که به جای پدر و مادر بگن والد 1 و والد 2. اونها میخوان ما LGBT شهروندان X و کد داشته باشیم. ما کد نیستیم، ما مردمیم و از هویت خود دفاع خواهیم کرد.
در همین حال ملونی برای کمیسیون به عنصر ارزشمندی تبدیل شده که گاه میتواند گره های باز نشدنی با دیگر گروه های راست افراطی در اتحادیه را باز کند. آخرین نمونه تلاش های او برای راضی کردن ویکتور اوربان برای پذیرش بسته بودجه کمکی به اوکراین و همچنین حمایت های او از پیمان مهاجرت در اتحادیه اروپا بوده است. با وجود نتایج قابل توجه در انتخابات پارلمان اروپا، تضمینی وجود ندارد که او بتواند این عملکرد را در انتخابات سراسری هم تکرار کند. نیکولا گالسی، استاد دانشگاه ساپینزا شهر روم، در این خصوص به رادیو فردا میگوید:
به نظر من نمیتوان به صورت قاطع گفت که ملونی حمایت اکثریت ایتالیایی ها را دارد. حتی برعکس، تعداد رای دهندگان کنونی به او نسبت به انتخابات قبلی 700 هزار نفر کمتر شده. بنابراین حتی میتوان آن را نوعی شکست برای ملونی در نظر گرفت. ضمن اینکه مثلا در جنوب حزب چپ میانه دموکراتیک توانست اول شود و این نشان میدهد سیاست ملونی در جنوب به نسبت شمال شکست خورده. حالا ممکن است بپرسید که چطور حزب برادران ایتالیا صاحب بیشترین آرا شده؟ پاسخ این است که در شمال حزب لگا به رهبری سالوینی به دلیل رویکردهای راست افراطی خود آرای زیادی را از دست داد و حزب ملونی توانست طرفداران آن حزب را جلب کند. در نهایت به نظر من نمیتوان گفت که مردم از هر کاری که او انجام داده ناراضی هستند، هرچند نشانه هایی از نارضایتی وجود دارد، اما هنوز برای قضاوت این که در انتخابات بعدی هم به پیروزی خواهد رسید کمی زود است.
حالا با نتایجی که در انتخابات پارلمان اروپا رقم خورده میتوان گفت که محور ثقل سیاسی در این اتحادیه به سمت راست گرایش پیدا کرده است. در چنین شرایطی جورجا ملونی که ایده های بنیادینی در راست افراطی دارد با برخی هوشمندی ها توانسته با راست های میانه هم ارتباط برقرار کند و برعکس تندروهای دست راستی رابطه خوبی با ولادیمیر پوتین ندارد، مسئله‌ای که یکی از خطوط قرمز کلیدی در بروکسل محسوب می شود. در پارلمان جدید اروپا در حالی که چپ ها به حاشیه رانده می شوند، نقش راست های میانه و افراطی پررنگ تر خواهد شد و در این فضا نقش جورجا ملونی هم قابل توجه تر خواهد بود و او احتمالاً تأثیری بیش از گذشته بر روندهای سیاسی در اتحادیه اروپا خواهد داشت.
گزارش سعید جعفری رو شنیدید. اما دانشمندان میگویند تغییر در سبک زندگی از جمله در رژیم غذایی و تحرک بیشتر میتواند به طرز قابل توجهی در بهبود توانایی های شناختی افراد مبتلا به زوال عقل اثر بگذارد. اردشیر طیبی گزارش میدهد.
یک مطالعه جدید منتشر شده در مجله تحقیقات و درمان آلزایمر نشان می‌دهد که اعمال تغییرات شدید در سبک زندگی می‌تواند به بهبود شناخت و عملکرد در بیماران مبتلا به اختلال شناختی خفیف یا زوال عقل اولیه ناشی از بیماری آلزایمر کمک کند. این تحقیق تأکید می‌کند که عوامل متعدد سبک زندگی مانند رژیم غذایی ناسالم، فقدان فعالیت فیزیکی و استرس عاطفی می‌توانند در شروع و پیشرفت زوال عقل به ویژه بیماری آلزایمر نقش داشته باشد. این آزمایش روی 51 بزرگسال در سنین 45 تا 90 سال انجام شد که با اختلال شناختی خفیف یا مراحل اولیه زوال عقل ناشی از بیماری آلزایمر تشخیص داده شده بودند. از این افراد 26 نفر تحت یک برنامه چند جانبه شامل تغییر رژیم غذایی، فعالیت متوسط ورزشی، مدیریت استرس و حمایت گروهی قرار گرفتند و نتایج نشان داد که پس از 20 هفته این گروه به طرز قابل توجهی در توانایی‌های شناختی و عملکردی بهبود یافتند، در حالی که وضع برای نیم دیگر شرکت کنندگان که تغییری در سبک زندگی خود ندادند بدتر شده بود. این یافته‌ها تأکید می‌کنند که پایبندی به تغییرات سبک زندگی می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری و مدیریت بیماری آلزایمر داشته باشد. با توجه به هزینه‌های نسبتاً پایین این مداخلات در مقایسه با درمان‌های سنتی، این نوع تغییرات می توانند به عنوان روش‌های ارزشمندی برای کاهش بار این بیماری در نظر گرفته شوند. دانشمندان پیشنهاد می کنند که آزمایش‌های بالینی آینده باید با نمونه‌های بزرگتر و مدت زمان پیگیری طولانی‌تر انجام شوند تا اثر بخشی بلند مدت این تغییرات در جمعیت‌های متنوع‌تر بررسی شود. زوال عقل اختلالی مزمن و گاهی حاد در فرایندهای زوال عصبی است که با گذشت زمان بدتر می شود و گاهی با تغییر شخصیت و موقعیت ناشناسی و اختلال در حافظه همراه است. شایع‌ترین نوع آن زوال عقل سالخوردگی یا بیماری آلزایمر است. زوال عقل هفتمین عامل مرگ و میر و یکی از علل عمده ناتوانی و وابستگی در میان سالمندان در جهان است. محققان تخمین می زنند که تعداد افراد مبتلا به زوال عقل در جهان از 57 میلیون نفر در سال 2019 به 153 میلیون نفر در سال 2050 خواهد رسید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
شنونده خبرها و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. چیزی به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها نمانده، اما بهتره که این بخش از خبرها و گزارش‌ها رو با یک خبر ورزشی تمام کنیم. در شب پایانی دور دوم مقدماتی انتخابی جام جهانی فوتبال، ایران میزبان ازبکستان خواهد بود. این مسابقه تکلیف صدرنشین گروه 5 را مشخص خواهد کرد. تا پیش از این بازی هر دو تیم 13 امتیازی هستند و ایران به لطف تفاضل گل بهتر در صدر جدول قرار دارد. به این ترتیب به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. سپاس از همراهیتون و وقت بخیرم.